کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر
اون فاش میگری، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در شب شهادت حضرت زين العابدين و سيد الساجدين هدیه به روح ملکوتی حضرت صلواتی ندوشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. همونطور که مستحضرید، بعد از واقعه عاشورا و دو واقعه دیگه‌ای که در دو سال متوالی بعد از عاشورا اتفاق افتاد، که سه سال حکومت کرد یزید و سه فاجعه عظیم و هولناک به وجود آورد و زود هم سرنگون شد و از بین رفت. منتها بعد از این سه تا حادثه که هر کدومش برای ویران شدن ملتی کافی بود، جامعه یک غم و اندوه و یک حالت غیر طبیعی عجیبی پیدا کرده بود. اولین واقعه که بعد از حاکم شدنش به وجود آورد، جریان کربلا بود. بعد از کربلا سال بعد جریان مدینه رو و یک قائله عظیمی در مدینه به پا کرد، به طوری که سه روز متوالیاً جان و مال و ناموس مردم مسلمان مدینه رو به خاطر شورشی که علیه یزید کرده بودن بر سپاه خودش حلال و مباح کرد. مسلم ابن عقبه با سپاهیانی به مردم مدینه حمله کرد و چنان کشتند که مثلا در طول تاریخ کم نظیره. منتها چون این جریان دوم در شعاع عظمت جریان کربلا واقع شده، خیلی عمق فاجعه دیده نمیشه. اگر مستقل بود این جریان، چند سال بعد یا چند سال قبل بود، خودش یکی از فجایع عالم بشری محسوب میشد و شهره عام و خاص میشد، الا اینکه در پرتو اون عظمت هولناک جریان عاشورا، این جریان تو تاریخ خیلی برای عموم آشنا نیست. و سال بعد هم با سپاهیانی برای گرفتن عده‌ای که به سرکردگی زبیر تو مکه بودن، حرکت کردن و کعبه مکرمه، خانه ای که اصلا با تمام مساجد باز تفاوت داره رو خراب کردن. نجس کردن مساجد حرامه، اما نجس کردن مسجد الحرام اینقدر حرمت داره که حکمش اگر عمدی کسی این کارو بکنه اعدامه، حکم قتل داره. کعبه مکرمه رو منجنیق بستن رو کوه ابو قبیس، از اون بالا کعبه رو خراب کردن، سقفش ریخت، دیواراش خراب شد و پردش هم آتش گرفت. و اون باز خودش یک داستان مفصلی داره، همونطور که داستان مدینه یک داستان مفصلیه. مجموع اینا باز شد در عالم اسلام اصلا یه افسردگی عمیق و یک حالت مرض روانی خیلی ژرفی پدید بیاد که به این سادگی قابل درمان نبود. البته همین افسردگی و همین سرخوردگی مسلمین باعث شد دیگه در تاریخ کسی مثل یزید ظهور نکنه، یعنی منافقان دیگری بودن که این از برکات حضرت سیدالشهدا است، منافقان دیگه بودن که در اون خباثت درونی شاید کم از یزید نداشتن یا کم داشتن نمیدونم، اما دیگه هیچ کس جرأت نکرد که کفر خودش رو علنی کنه. همه منافقین ظاهر اسلام و شعارهای اسلامی میدادن از این به بعد، یعنی بساط سیطره کفر علنی بر عالم اسلام رو حضرت عبدالله برچیده. خب توی یک همچی جامعه ای مردم مدینه هم باز حالا آمدن گفتن که شما بیایید با یزید، ما میخواییم درگیر بشیم، با ما همراهی کنیم، و حضرت سجاد نپذیرفتن، در حالی که خیلی ها فکر میکنن باید میپذیرفتن دیگه، چون حضرت ابو عبدالله فرمودن مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. اما حضرت نه درخواست مردم مدینه رو پذیرفتن، نه همراهشون شدن و حتی از شهر بیرون رفتن که این بخش از تاریخ رو بعضی از مورخین بزرگوار حذف کردن از باب این که نکنه مردم مثلا کم اعتقاد بشن به امامت. شاید یه بار دیگه هم اینو اشاره کردیم، اولا این که مردم اگه بخوان بگن ما امامی رو که بیعت کند قبول نداریم، پس اینا خودشون شدن امام، اینا نشدن مأموم، که نشدن امام، امام باید تابع اینا باشه. وقتی که پذیرفتیم که فردی عصمت داره، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، رو هوای نفس کار نمی کنه، رو جهل هم کار نمی کنه، کارش میشه عین حق، عین درستی و برترین کاری که باید کرد. اون یک. پس اون اصلا مبناً غلطه که کسی خودش رو شیعه بدانه و بعد امام رو بخواد با خودش بسنجه. همینطور که توی بعضی از نامه های حضرت آقای امام صادق علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر به حکام وقت خودشون دارن که مثلا یا امیر المؤمنین روش شما مثلا گذشت و بخشش و امثال این هاست. بعد افرادی که یک طرف قضیه رو دیدن یک طرف قضیه رو ندیدن گفتن که این نامه نمیتونه از امام باشه، چون با عقل خودشون جور در نیومده، گفتن که نمیتونه از امام باشه. تو این قضیه خصوصا کسایی که تو فضای شور و هیجان و اینها بودن، مثل دکتر شریعتی، از این حرفا زیاد داره و منشأش هم عدم توجه به بعضی جهات دیگه است که این حرف اشتباه رو گفته، چون یکی دوتا نیست، سندش هم قویه. میتونست بگیم یک روایت واحد است، سندش هم ضعیفه. چندین روایت، سندهاش هم بعضی ها قوی. اون باید آدم با دقت و ظرافت سیره رو ارزیابی کنه به جای پاک کردن صورت مثلا. و اما این حرکت حضرت آقا امام سجاد علیه السلام به این خاطره که بعد از حضرت ابا عبدالله اون اختناق و اون فضای، حتی علتهای متفاوتی داره، یکیشو عرض میکنم، اونقدر فضای اختناق بعد از امام حسین علیه السلام زیاد شد که دیگه حاملی برای اثرگذاری نمیموند. و اگر جمع کنونی، یعنی حضرت سجاد علیه السلام، حرکت میکردن، شهادت داشت بدون پیام، شهادت بدون هدف و بدون پیام تو منطق اسلام ارزشمند نیست، در حقیقت خود رو به هلاکت انداختنه. شهادت طلبی اصل نیست که تو اسلام، میخوان اثر بگذارن، اثر حاصل نمیشود، چیکار میکنن؟ استراتژی خودشون رو تغییر میدن. حرکت حضرت ابا عبدالله اثر رو گذاشت، این حرکت دیگه اثری بیش از اون نمیتونست بگذاره. حالا چی لازم داشت؟ مردم توی یک حالت انفعال قرار گرفتند، یک، افسرده هستند، دو، حکومت در نظرشون غیر مقدس شده با حرکت امام حسین، سه، چون همین حکومت مقدس بود، حتی حکومت معاویه، حتی حکومت خود یزید، چون گره داده بودن خودشونو با چی؟ با اسلام. اتفاقا بعد از خلافت یزیده که دیگه کم کم خط سیر حکومت از معنویت جدا میشه، هرچند اون عنوان خلافت رو همه یدک میکشیدن. خب حالا زمینه و بستر مناسب برای چه کاریه؟ مدون این وسط راهان، اون علقه‌هاشون از فضای منفی خلافت کنده شده، بهترین فرصته که اینها رو الان چگار کنن؟ دریابند و اسلام حقیقی رو بهشون عرضه کنن. و همین کارم کردن حضرت، و به همین خاطر چون تربیت و هدایت خیلی زمان بره، خلافت امامت حضرت آقا امام سجاد علیه السلام طولانی ترین خلافت بعد از آقا امام صادق علیه السلامه. خب چه کار کردن تو این مدت؟ یه سری کارها کردن که حالا واردش نمیشیم چون وقت میگیره، که محصول همین کارها این شد که وقتی که مثلا حضرت به عنوان تمثیل میگن ما به اندازه این گوسفندا یار نداریم که 10 تا مثلا نمیشده، یا 15 16 تا 17 تا نمیشده، یک دفعه فقط 4000 شاگرد سر درس امام صادق علیه السلام. این از کجا آمدن؟ از زمین که نجوشیدن. چجوری این فضا تو ذهن مردم شکل گرفت؟ کادر سازی کردن، نیرو سازی کردن حضرت. یه کار دیگه هم کردن، چون الان اتفاقا یه بحث موسیقی هم داریم، حضرت موسیقی درمانی کردن، که اینو به نظرم بیاد گفته شده یک باری. الان کسی تو خونش قرآن بخونه صدا که بیرون نمیره که، درسته؟ حتی اگه تو حیات خونه کسی بخونه صدا تو کوچه که نمیره. این که مکرر از حضرت نقل شد که حضرت با صدای ملکوتی خودشون قرآن میخوندن به نحوی که مردم چنان محو میشدن که مثلا سقاها با اون کوزهی که اون مشکی که داشتن دادم چند کیلو بوده سر پا وایی میستادن، مثلا حالا نیم ساعت یک ساعت کمتر یا بیشتر، این معلوم میشه که حضرت دم در خونهشون و با در باز قرآن میخوندن. اثر قرآن اون هم اگر با صوت خوش و با درون با تقوا، چون یکی از چیزایی که قرآن رو دارای تأثیر میکنه تقواست، تقوای قاری اثر میذاره. 6 عامل داره برای کسی که قرآن میخونه چطور اثرش بیشتر بشه. اون مهمترینش همون ایمان و تقوای قاریه. به همین خاطره که قرآن وقتی که با صوت پیامبر و اون روحیه ملکوتی پیامبر که همراه میشه اصلا افراد رو سحر میکنه. سحر نه به معنای رایجش، افراد جذب میشن مثل یک مغناطیسی که قلبها رو جذب میکنه، وگرنه اصلا معنا نداره بگن که تو گوشتون پنبه بذارین. پنبه بذارین یعنی چی؟ یعنی اگه پنبه نذاره این صوت به گوش برسه همان قلبت رو میره باید همان. در صورتی که الان تو قاریای معمولی شما بذارین گوش کنی 1000 بذارن گوش کنن اثر داره، نه اینکه نداره. نوع قاریایی که حتی با همون حدی که هستن عبدالباسط دیگران گفتن ما رفتیم در کشورهای اروپایی آمریکایی قرآن خوندیم و مثلا اینقدر مسلمان شدن صرفا با صوت قرآن، صوت قرآن اثر داره. حالا اگر با اون نفس نفیس رسول اکرم و صوت شریف ایشون یا جان پاک حضرت سید الساجدین و اون نغمه ملکوتیشون همراه بشه، ببینید اثر چه میشه، که اون جامعه رو اصلا یک درمان عمیق معنویت به همراه اون موسیقی درمانی کرد. این کار فکر میکنم توی یکی از بیمارستان‌ها تو اصفهان انجام شد، یه پروژه تحقیقاتی بود چند سال پیش که برای مریضای یه بخش اگر اشتباه نکنم جراحی بود، صوت ملایمی از قرآن رو پخش میکردن و به طور مداوم هم بود که شاید هم پایان نامه 2 از آقایان دکترا بود تو اون زمان، چون مال چندین سال پیش الان دقیق یادم نیست، که این مریض ها در اون پریودی که آزمایش می شد نسبت به مریض های مشابهی که در معرض این صوت قرآن نبودن تفاوت معناداری داشت روند بهبودیش. اینا حقایقیه که جریان داره و ملکوتیه که حقایقش مثل زمین زیر پایمون کاملا قطعی و روشنه. حتی حقیقتش از زمین زیر پای ما حقیقی تر و تابناکتر. و یکی هم بحث دعاهاست که حضرت حقایقی که در دعاهای صحیفه سجادیه هست بی نظیره. مثلا بحث راجع به شیطان بود دیگه و وسوسه القاعات شیطان، یک دعا دارن اصلا راجع به همین مفصل تو صحیفه سجادیه. اتفاقا اون حقایقی رو که در قالب دعا عرضه کردن حقایقیه که جامعه منحط رو نجات میده. این دعاهایی که تو صحیفه سجادیه هست دعاهاییست برای نجات انحطاط یک جامعه و یک فرد. صحیفه سجادیه گوهری مظلوم و مورد غفلت. چه کار کردن حضرت تو این صحیفه سجادیه خدا میدونه. یه بار توی همین جلسات هفتگی گفتگو شد ظاهرا که یه کسی از آشناها میگفتش که من مبلغه میگفتش که تو آمریکا یه کسی بود خیلی اون کلاساش راجب آرامش و این زندگی مثلا آرام و امثال اینها گرفته بود. بعد چقدر افراد سر دست میشکستن و یه مبلغ هنگفتی هم ورودی کلاساش بود. کلاسای با جمعیت مثلا 3000 نفر یه همچین کلاس. بعد میگفت من رفتم دیدم حرفا همچین انگار برام آشناست. البته به انگلیسی گفتگوش با مردم انگلیسی بود. بعد یه مدت که رفتم دیدم که این ترجمه بعض از دعاهای صحیفه سجادیه رو کرده به اون زبان و داره عرضه میکنه. بعضی چیزا مغفول مورد توجه کمتر واقع شده و اساسیه. شرایطی که صحیفه توش ایراد شده و بیان شده شرایطیه که افراد دچار مصیبت، هم مصیبت ظاهری، هم مصیبت باطنی، هم مصیبت دینی، منحط از لحاظ اخلاقی، ضعف از لحاظ شخصیتی، توسری خورده، اون شرایط جامعه دیگه، و از لحاظ ایمانی هم مصیبت زده، احیا کرد صحیفه مردم رو. دعاهای حضرت احیا کننده است. یه مدت تمرین کنیم دعاها رو هر چقدر حال داریم و خیلی جای خجالتی که اگر آدم از یک جمعی که هیئتی و مذهبی و جلسه ای هم بپرسه چند بار صحیفه خوندیم پیدا نشه کسی که بگه من یک بار کامل صحیفه رو خوندم. با اینکه همه صحیفه چند صفحه است، همش 200-300 صفحه نیست، 54 تا دونه دعاست، بعض از دعاهاش نصف صفحه است. خجالت آوره واقعا، خجالت آوره. گاهی وقتا آدم اینا رو در خودش یه مقدار بررسی کنه، چون بعضی وقتا بعضی از رفقا سوال داشتن که ما یه مقدار راه میریم احساس میکنیم که خیلی دیگه راه رفتیم، چه کارا کردیم، ما چقدر آدم برجسته‌ای هستیم. وقتی که اینطوره خودشو محاسبه کنه میفهمه که چقدر عقبه. که من اسمم شیعه است، یک کتاب 200 صفحه‌ای از امامم، 3 تا کتاب همش بیشتر داریم ما. اگر 3 تا کتاب تو دینت معرفی کنی، یه قرآنه، یه نهج البلاغه است، یه صحیفه است. که اگر تو کل سالهای عمرمون تقسیم کنیم از زمان بلوغ، مثلا کسی که 20 سال از بلوغش رد شده بلوغش 30 سالشه، مثلا 20 سال، 20 تا 365 روز میشه چند روز؟ 7000 روز تقریبا، 7300 روز. یعنی هر روزی تقریبا 1/10 صفحه خوندن، بیشتر 1/20 صفحه خوندن. 1/20 صفحه میشه 1 ثانیه تقریبا، 2 ثانیه خوندنش. ما روزی 2 ثانیه برای صحیفه سجاده وقت نذاشتیم. ما چقدر منحط باشه آدم، و باز منحط‌تر از اون این که آدم خودشو چیزی حساب کنه. اگر حضرت سجاد روز فردا که شهادت شونه ببینیم، بین اینا هم که گفتم برای خودتون گفتم که، و اگر روزی 2 ثانیه وقت میذاشتیم 1 دور خونده بودیم، چه جوابی بدیم؟ چی بگیم؟ بگذاریم. یه مقدار ترجمه کنیم، تجربه کنیم، دعاها رو با ترجمهش بخونیم و واقعا با حالت دعایی بخونیم. بعد ببینیم چی کار میکنه این دعاها با ما. اینا امتحان شده است. پس پاسخون دو سه تا از رفقایمون که این فرمایشو کردن که ما یک کم حرکت میکنیم، احساس میکنیم که مثلا خیلی جلو افتادیم، به این فکرها، به این تأملها، به این بار عظیمی که باید برداریم، یه بار عظیمی باید برداریم دیگه. ببینیم چقدرشو برداشتیم تا حالا. خب این تذکر یک. دو تا تذکر دیگه هم میخوام عرض کنم، بعد اگر وقت شد بحث رو انجام بدیم. تذکر دوم راجع به موقعیتیه که ما درش قرار داریم. این دهه ها، این روزه ها تجلی عشق و محبت خود حضرت سید الشهدا است و اهل بیت علیهم السلام. یک شب گفتگو شد دیگه، قبل ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما که نبودیم اون زمان، نبودیم نه درخواستی داشتیم که قبل از ما پیامبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت گفتن ما شما رو به فرزندی قبول کردیم، فرزندی قبول کرد. انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی حکایت برعکس شده، از اون طرف هی ناز کشیده میشه. خجالت آورم هست البته، ولی دیگه ظرفیت اهل بیت دیگه، لطفشون هم بی‌نهایت. این محبت فوق العاده منتقل میشه توی مجالس، توی محافل و باعث رشد میشه. اولین کار کرده این محافل و این مجالس باید این باشه که همونطور که و احسن کما احسن الله الیک، همونطور که خدا به شما احسان کرد، به ماها احسان کرد، ما هم باید ظرفیت احسان و محبت به یک دیگر را داشته باشیم. چند تا روایت بگم با هم مرور کنیم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. لا تدخلون الجنه حتی تؤمنوا، وارد بهشت نمی شوید مگر اینکه تا اینکه مؤمن باشید. غیر مؤمن وارد بهشت نمیشه. این یک. دو، ولا تؤمنون حتی تحابوا، مؤمن نیستید مگر اینکه به یک دیگر محبت قلبی داشته باشید. حب محبت قلبی گفته میشه که بروز داره، ظهور و بروز داره. این تو که یادم بیاد. بعد حضرت فهمدن که حالا میخواین من یه چیزی یادتون بدم که اگر اون کارو بکنید محبت بینتون زیاد میشه. بعد فهمدن که خوش برخوردی با هم بکنیم. افش السلام یا افش السلام بینکم. افش السلام بینکم. افش السلام بینکم سلام رو افشاء به سلام بکنید، جهر به سلام بکنید، اولین بحث محبت به صدا ظاهره. محبت ظاهرتون عرضه کنید. اینا امور قلبیه که اینا رو پدید میاره و خدا رحمت کنه. هر چقدر که آدم بزرگتر، مؤمنتر، قلبش وسیع‌تر باشه، میزان محبتش هم بیشتر میشه. خدا رحمت کنه استاد ما گاهی وقتا توی مثلا مجلسی، مثلا یه جایی بود تو جلسات خصوصی که مثلا اتاق بزرگ بود، یه جایی بود، میگفتن بیاین جلو، بیاین نزدیک بشین. حقیقتا همینطور، میگفتن بیاین نزدیک، محبت بیشتر میشه، اثر داره، اثر ملکوتی داره. حتی ایشون میفهمیدن که اگر دو نفر، شاید این گفتم قبلا، اگر دو نفر نسبت به هم کدورتی داشته باشن، حتی اگر در ظاهر هیچ بروزی نداشته باشه، تو مجلسی نشسته باشن، نه خودشون بهره میبرن، آثار مثبت اون مجلس هم این کدورت قلبی این دوتا از بین میبره. یعنی حق الناسه ها، حق الناسه. حالا من یه چیزی تو قلبم هست دیگه، این چیزی که تو قلب من هست اثر داره، امور ملکوتی اثر داره. یه چند سالی پیش راجع به حضرت زهرا صحبتی بود، راجع به محبت گفتگوهایی شد. اگر خاطر دوستان باشه اونجا گفتیم که مثلا یه مادری تو خونش نشسته، مثلا اینجا بچهش اون سر دنیا مثلا توی کشور دیگه است، یه دفعه از خواب بلند میشه میگه دلم شور میزنه برای مثلا بچه‌م اتفاقی افتاد. از کجا فهمی؟ اینو بی علت که نیست، توهم هم نیست. بعد که زنگ میزن میگن آره مشکلی پیش آمد. امور قلبی و درونی آثار داره، منتها آثارش هم همونطور که ظاهری نیست، ظاهری خودش قلبی و درونیه، اثرش هم قلبی و درونیه. حتی یه بار خاطرم هست که یه جلسه ای رو تعطیل کردن مدتی، گفتن تا کدورت بین افراد هست جلسه تعطیل. واقعا اثر نداشت، انرژی بی خود، جلسه بی اثر. هیچ دینی اینقدر به محبت بین افراد تأکید نداره. اولین اثرش باید اینجا باشه دیگه. طور بعد دیگه باز از آقا رسول اکرم فهمیدن که الدین ان نصیحه. اصلا همه دین یعنی خیرخواهی برای دیگران. بعد گفتیم خیرخواهی برای کی؟ قلنا لمن. حضرت فهمیدن لله، ولی کتابه، ولی رسوله، ولی ائمه المسلمین، ولی عامتهم. خیرخواهی و دلسوزی برای خدا، بی تفاوت نبودن نسبت به خدا، نسبت به کتاب خدا، نسبت به رسول خدا، نسبت به حاکمان و نسبت به عموم مردم. بعد فهمیدن والذی نفسی بیده لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. قسم به جان کسی، قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، قسم به خدا که ایمان ندارد، ایمان ندارد. اینا شوخی نیست ها، مگر اینکه اون چیزی رو دوست بدارد برای رفیقش که برای خودش دوست داره. دوست داره پشت سر اون حرف بزنن؟ دوست داره پشت سر خودش حرف بزنن؟ این دوست داردم دوست دارد ذهنی نیست، در عمل باید پیاده بشه. ایمان نداره کسی که اینطوریه، کسی که یک کاری رو انجام میده نسبت به رفیقش که اگه همون کارا رو براش انجام بدن خوشش نمیاد، همون حرف رو نسبت بهش بزنن، همون رفتار رو نسبت بهش بکنن. جز مستحباته، حضرت فرمودن جز واجباتم هست. الحب فی الله فریضه، واجب است. و البغض فی الله واجب، این حب و بغض. ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، بپرهیزید از این که به هم بدگمان. یه وجهی ممکنه برای این کار پیدا بشه، همون وجه رو بگیر. ممکنه یک دلیلی داشته باشه، همون دلیل رو بگیر. قرآن می‌فرماید صفت مؤمن نیست زن و بدگمانی. یه کاری ظاهرش نامناسب. شما توی تمام جوانه بود دیدید؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا. دنبال امور همدیگه نباشین، تجسس نکنید، قیمت ها رو بالا نبرید. مؤمن نیست، مسلمان نیست کسی که قیمت ها رو بالا میبره. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، به دیگه حسد نبرزین، عیبای دیگر رو همدیگر رو آشکار نکنین، از همدیگه نبرین، دشمنی با هم نکنین، بغض و کینه نسبت به هم نداشته باشین. ولا یحلو و کونو عباد الله اخوانا، با هم مثل دوتا برادر باشین، دوتا برادر هم. ولا یحلو لمسلمن ان یهجر اخاه فوق ثلاثه ایام، ثلاثه ایام. حلال نیست، کار حرام مرتکب شده است، کسی دوری کند از رفیقش بیش از 3 روز. باز از رسول اکرم، المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، نه خارش میکنه نه بهش ظلم میکنه. و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، کسی که دنبال برآوردن مشکل از رفیقش باشه، برادرش باشه، خدا دنبال کارشه. یه بار توی مجلسی یکسی غذا زیاد کشیده بود بر خودش، مثلا فرض کنید خیلی کشیده بود، بعد وسط غذا هم گفت من دیگه نمی کشم، نمیتونم بخورم، چیکار کنم؟ خب ما باشیم چی بهش میگیم؟ خب مرد حساب به اندازه بکش دیگه. یکی از توی جلسه ای بود که به مناسبت وفات شهادت یکی از اهل بیت برگزار کرده بودم، استاف استادمون بود. یکی از اون شاگردای قدیمی استاد میگفت به نظر شما چی باید بهش میگفت؟ گفت من دیگه سیر شدم. گفت نوش جان بگو الحمدلله برو کنار. این حال درونی اینجوری بروز میکنه، یا که فیلم نیستش که. بعدم لازم بود بهش تذکرم میده، اگه تو گوشش هم میزنه رو محبتش. مادر دائم به بچه ایراد میگیره، اما رو چی ایراد میگیره؟ اگه هم بناست چیزی باشه رو محبته، نه رو این که حالا یه چیزی گفت منم یه چیزی بگم. و من فرج عن مسلمن کربتن فرج الله عنه کربتن من کربات یوم القیامه، و من ستر مؤمنن ستره الله یوم القیامه. معناش روشنه دیگه. المسلم و اخو المسلم، آقای امام صادق علیه السلام، هو عینه و مرآته و دلیله، چشمشه، آینشه، عیوبش هم میگه، راه نماشم میکنه، نه فقط بگه. لا یخونه ولا یخدعه، بهش خیانت نمیکنه، خودعه نمیکنه، ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه، نه بهش ظلم میکنه، نه بهش دروغ میگه و نه غیبتش را میکند. اینا خصلت های کیه؟ مسلمان، نه مؤمن تازه، مسلمان. کسی این کار رو میکنه از حد اسلام سقوط کرده. اتقوا الله و کونوا اخوتن بررتن محتحابین، از خدا بترسید در این امور، یعنی اینا رو نشکنید. چجوری باشین با هم؟ برادر، به همدیگه نیکی کننده و در راه خدا با همدیگه محب به همدیگه باشین، متواصلین، با هم وصل باشین، پیوند داشته باشین، متواضعین نسبت به همدیگه. قد مؤمن نیست، آدم قد مؤمن نیست. متراحمین، به همدیگه دلسوز باشین. تزاورو و طلاقو و احیو امرنو، با همدیگه برخورد داشته باشین، همدیگر برید ببینید، ملاقات کنین و امر ما رو زنده کنید. ان اقربکم منی مجلسن، رسول اکرم فرمودن کسی از همه به من نزدیکتر است که احاسنکم اخلاقا، از همه اخلاقش چی باشه؟ بهتر باشه. المواطئون یا المبتعون، هر دوتوش آمده، کسانی که از همه متواضع ترن، مهربان ترن. المبتعون اکنافن الذین یعلفون و یعلفون، انس و الفت میگیرن، مورد انس و الفت هم واقع می، اجازه هم میدن دیگران باشون انس و الفت بگیرن. اصلا المؤمن و الفون معلوف در روایت داره، اهل الفته، مورد انس و الفت هم هست. ولا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، اصلا در کسی که از اهل انس و الفت و همدلی هست اصلا هیچ خیلی توش نیست. ان احبكم الى الله الذين يعلفون يعلفون و يؤلفون، نزدیکترین شما به خدا کسایی هستند که الفت میگیرن و اجازه میدن دیگران بهشون الفت بکنن. و ان ابغضكم الى الله، بدترین شما نزد خدا، المشاؤون بالنمیمه، کسی که این برون بر میرن حرف میبرن. سخنچینی میکنن. المفرقون بین الاخوان، بین مردم به هم میزنن. اصلا عجیبه، اینقدر روایت هست که تو همین جا اگه تا دو جلسه بخونیم روایتش هست، فقط ترجمه کنیم ها. المتحابون فی الله علی عمود من یاقوت حمرا، در روز قیامت چه جایگاهی دارن؟ که اصلا مثل حضرت میفهمن تو اینجا مثل خورشید ماه شب 14 اصلا میدرخشن بین بقیه مردم. و خداوند میفهمد حقت محبتی للذین تزاورون من اجلی، این محبت من برای اینها محقق و ثابت شده، کسانی که به خاطر من با همدیگه محبت دارن، از همدیگه میگذرن، از عیوب همدیگه میگذرن. روز قیامت ندا کننده ای ندا میکند که همسایگان خدا در دار خدا کیان، در خانه خاص خدا. بعد یه عده مردم میگن مای بلند میشه و ملائکه عظیم و زیادی میرن به استقبالشون. بعد میگن که شما چه کار کردین که امروز همسایه خدا در خانه خاص با شرف خدا شدین؟ فقولون کننا نتحاب فی الله، در راه خدا با همدیگه رفاقت میکردیم. و نتبازل فی الله و نتزاور فی الله عز و جل، به خاطر خدا میرفتیم به همدیگه سر میزدیم. پولی میخواستیم؟ نه. کاری داشتیم؟ نه. همتی رفتیم سر بزن. فینادی منادن صدق عبادی، منادی ندا میکند که راست میگن این بندگان من. خلو سبیلهم، راهشون رو باز کنین، بیان به جوار خدا به غیر حساب. یه روایت دیگه هم بخونم. عبدالمؤمن انصاری میگه که بر امام کاظم علیه السلام وارد شدم و اندهو محمد ابن عبدالله جعفری، یکی از اصحاب نزد حضرت بود. فتبسمت الیه، من نگاه کردم بهشون با لبخند. فقال علیه السلام اتحبه، دوستش داری؟ گفتم بله. و ما احببته الا لکم، علت محبت من اینه که در مسیر شماست. فقال علیه السلام هو اخوک، این برادرتونه. و المؤمن اخو المؤمن لعبیه و امه، ملعونون ملعونون من اتهم اخاه. دوبار فرموده مورد لعنت خداست، مورد لعنت است کسی که برادرش را متهم کند، چیزی که نمیدونه بهش نسبت بده. ملعونون ملعونون من غش اخاه. دوبار باز کسی که خیانت کنه، خیانت هم یعنی کاری میتونه خیرخواهی میتونه انجام بده نکنه. ملعون ملعون من لم ینصح اخاه، کسی که دلسوز و خیرخواه برادرش نباشه. ملعون ملعون من استعصر علی اخیه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه، کسی که بهرمند نکند چیزی میتونه از دستش برمیاد، برای کس انجام نده میتونه از دستش برمیاد، انجام نمیده خدا لعنتش کنه دوبار. و ملعونون ملعونون کسی که غیبت کند پشت سر برادرش. اینو برای این گفتیم که هم خیلی اساسی و مهمه و هم این که اصلا از یکی از کارهای مهم شیطان، این کار توی کار شیطان گفته شد که ولا تتبع او خطوات شیطان، از خطوه های شیطان پرهیز کنید. خطوه به گام کوچولو کوچولو میگن، خطوه به گام بلند نمیگن خطوه. ولا تتبع او خطوات شیطان، شاید در یه موقعیت دیگه بحث اون کارهای فردی شیطان که با هر کسی چه کارها میکند، یک سال یک موقعیتی عمری بود عرض شد. چطور میشه یه نفر قاتل میشه؟ از ابتدا شد یک جان پاک رو میتونه آدم یه دفعه وسوسه کنه بگه بیا این قتل رو انجام بده، این دزدی رو انجام بده؟ نمیره که به سمت این امور منفی. جان پاک معمولا اینطوریه که اصلا به سمت امور منفی پلید بزرگ محال است میل کنه. چه کار میکنه؟ کم 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 کشون گام کوتاه، ناخودآگاه سیر میده فرد رو، آرام آرام رفته رفته به این مقصودی که میخواد میرسونه. ناخودآگاهه، عادات ناخودآگاه شکل میگیره، رفتارهای کوچولو کوچولو وقتی که مستقر شد میشه عادت. و معمولا رفتارهای کوچیک کوچیک هم آدم روش فکر نمی تمرکز، چون خیلی کوچیکه اصلا بهش فکر نمی کنه که این از کجا آوردم، چرا این کار انجام میدم. یه سوال، چند نفر از ما اینجوری می کنیم انگشتامونو؟ چرا تا حالا فکر کردین چرا این کار میکنیم؟ مثلا انگشتارو اینجوری اینجوری میشکنیم، از کجا آمده؟ رفتار دیگه، از کجا شکل گرفته؟ اصلا نمیدونیم، اصلا بهش توجه هم نکردیم، همینطوری یک رفتار شکل گرفته. و وقتی که عادت شد، وقتی عادت شدم دیگه توجه بهش انجام نمیشود، متوجهش نمیشیم. گامهای کوچیک کوچیک رفتارهای خاصی رو در آدم نهادینه میکنه، میشه عادت. وقتی که عادت شد دیگه قطعاً آدم بهش توجه نمی کنه. مثلا این روز 10 بار مثلا یکی عادت کرده اینجوری اینجوری میکنه. خیلی از رفتارهای دیگه هم همینجوری شکل میگیره در آدم. حالا اگه بگن این مثلا مضره، این کار بده، ما که انجام میدادیم. شروع از گام‌های کوچک به ظاهر بی اهمیت همه چیز. وگرنه یه دفعه که کسی معتاد نمیشه که، ناگهان نیست اینا هیچ کدومش. اصلا آدم سالم رو نمیتونه آدم یه دفعه گرفتار کنه، شیطان نمیتونه گرفتارش کنه. بعد این عادات وقتی که شکل گرفت مثل یک قده سرطانیه، همینجور گسترش پیدا میکنه تو امور منفی. این نکته داره، نکتهش هم مفصله و باید چه کارش کرد، باید چجوری تشخیص بدیم اون گام های کوچیکو، چون به ظاهر نامحسوس و بی اهمیت بود. اول البته که نامحسوسه چون الغای شیطانه، یعنی آدم تفاوتی بین اون القا و فکر خودش نمیذاره، فکر میکنه فکر خودشه، خودش فهمیده، خودش به دست آورده. این یک. ثانیاً چون خیلی به ظاهر بی اهمیته، در مقابلش واکنش هم نشون نمیده، مقاومت هم نخواهد داشت. تو اینو برای این گفتم که از انواع وسوسه هایی که شیطان میکنه که شاید بالغ بر 100 مدل وسوسه هست، مهمترینش و شایعترینش القاعات ناشایستیه، وسوسه هایی برای اخلال در ارتباطات مسلمان ها. چی گفتم؟ شیطان قصدش چیه؟ قصدش اینه ما بیفتیم جهنم، و یک چیزی که از جهنمی شدن ما به شدت جلوگیری میکنه چیه؟ با هم بودن ها. اینا که حرفای ادبیاتی که نیست، کسانی که از ملک و ملکوت خبر داشتن گفتن اگر که 2 نفر نماز جماعت بخونن اینقدر، 3 نفر اینقدر، 4 نفر اینقدر، 5 نفر، 10 تا بشن چه اتفاقی میفته؟ تمام درختان بشن قلم، نه تمام دریاها بشن جوهر، نمیتونن بنویسن اثرش رو. بنابراین بزرگترین گامی که اگر شیطان برداره افراد رو میتونه بزنه زمین، این که از هم قلوب رو جدا کنه. قلبای متصل به هم مثل ظروف مرتبطن. ظروف مرتبط 100 تا ظرف مرتبط 1 لیتری اگر داشته باشین چی میشه؟ میشه کر دیگه، نجسش نمی کنه نجاست، ولی یکیشو جدا کنه بعد یه مدت میگنده. ایاکم والفرقه فان الشاذ من ال من الانسان کشاز من الغنم فان الشاذ من الانسان للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. بپرهیزید که از هم فاصله داشته باشید. من رفتم تو خودم، میخوام یه مدت تنها باشم. کی نوش جانش میکنه؟ شیطان. همونطور که گوسفندی که از بقیه جدا بشه گرگ میخورش. این هی تأکید و تظاهر و طلاق و امثال اینها کسایی دارن خبر میدن که دستور سلوکی دارن میدن اینا. یعنی اگه میخوای به خدا برسی اینهاست، اینا راهه. حس کردیم دیگه، مگه حس نکردیم تو جلسه ای که با هم دیگه الفت داریم، انس داریم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش تا یک مدت انگار واکسینه هستیم، انگار نفوذ کمتر میکنه شیطان، حال بهتری داریم، بهتر اعمال انجام میدیم، کمتر میل و وسوسه به سمت خطا رفتن درمون شکل میگیره. مگه نبوده اینا؟ بعد چه کار میکنه شیطان؟ اولین کاری که میکنه همینه، این اختلاف ها، این فرقت ها بین، ببینین موفق شده یا نه. اول تو خانواده، اولش تو خانواده بین زن و شوهر، والدین و بچه ها، بچه ها با هم دیگه، مجمع الجزایر توی خونه زیر یک سقف، دلهای هزاران کیلومتر از هم دورتر. یه بار دیگه عرض کردم ظاهرن مرحوم علام تهران می فهمدن خانواده یهودی که بینشون انس و الفت و عشق و محبت برقرار باشد به امیرالمؤمنین نزدیکترند از خانواده شیعه‌ای که دائم با هم جنگ و ناسازگاری و نفرت و کینه و کدورت داره. با این زاویه حالا نگاه کن آدم و اون روایاتی که مثلا حضرت موسی دید همنشینش یه قصابه، چی شده؟ اینقدر عشق و علاقه به مادرش داشته که مثلا وقتی پیر بوده، پیر شده مادر به سن کهولت رسیده، دائم تر و خشکش میکرد. اخلال در روابط، رفتارها، قضاوتهای غیر منصفانه، برخوردها، کدورتها، و قل عبادی قل یعنی تو بگو، لازم نبود قل بفهمد که میفهمد یا عبادی، چه میگه تو بگو؟ یعنی نفس رسول اکرم و واسطه بودن حضرت در تحقق این امر موضوعیت داره، دخیل است. اینا رو باید با توسل به دست آورد. و قل لعبادی یقول التی هی احسن. گام اول بود دیگه، فهمت چی فهمونن؟ افش السلام، تفسیر همین آیه است. با هم خوب صحبت کنن، خوب برخورد کنن، با محبت، با لبخند، با تبسم، با عشق و محبت ها، که همه ای ما به برکت امام حسین داریم ها اینا رو. به عنوان نمونه سروران دوستان تو این شبها اینجا تشریف داشتن، این بچه ها تو سرما اونجا مثلا قضا درست میکردن، دیگ رو مثلا به هم میزدن، اینا محبت دیگه. ممکن در یه موقعیت دیگه اصلا حال نداشته باشن تو خونه شون برن یه قضایی رو هم بزنن. مراقب بودن که همه قضا خورده باشن، اینا هست. اینا رو باید هی بارورش کرد. برای بچه های کوچولوتر، بزرگترا، کلیدش خوشبرخوردیه، کلید اولیش خوشبر، یقول اللتی هی احسن، اونم حداقل تو کلام و چهره. آقا فرمودن انکم لا تسعون الناس به اموالکم، شما که نمیتونید با اموالتون همه مردم رو تحت پوشش قرار بدید، اما میتونید با حسن برخورد همه رو تحت پوشش بگیرید. چقدر راحت میشه یک قلبی رو، حالا من مثلا سوار ماشین بشم، تق ماشین رو در بزنم، سلامم نکنم، اونم بگه او چه خبرته، کافیه دیگه ها. از همینجا شروع میشه. گاهی وقتی یک کلام بوده، یک حرف، یک صحبت، یک سنگین برخورد کردن، بد برخورد کردن، به قهرها و دعواها و درگیریها و به قتلها منجر شده. پشت سرش چی میفهمن؟ و قل لعبادی یقول التی هی احسن. چرا؟ چون ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بینشون کدورت ایجاد میکنه ها. یکی از مجاری که جلوی نفوذ شیطان رو گفتیم از مهمترین و شایعترین جاها کجا بود؟ تو ارتباطات. میخواد فرقت ایجاد کنه، چون میدونه در همدلی سمت خدا حرکت کردن تسریع میشه. پس چیکار میکنه؟ میخواد دور کنه. شایع‌ترین و مهمترین. برای این کار سعی میکنه که از این طریق وسوسه. به خاطر که شیطان میخواد بینشون کدورت، از چه طریقی جداشون کنه؟ با کدورت ها. یکم کدورت ایجاد بشه اصلا فاصله میگیریم دیگه. ان الشیطان ینزغ بینهم. بعد ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. این خیلی روشنه که این فکر شیطانیه، این بدبینی، این حرف، این کدورت. یعنی شیطان با انسان عداوت داره. عداوتش از کجا مکانیزمش رو ظهور میده؟ یکی از مکانیزمش ایجاد عداوت بین انسان هاست. بنابراین هر وقت دیدین که یک فکری، یک تحلیل، یک رفتار یک کسی داره منجر میشه به عداوت بین ماها، بدونید اینجا قطعا شیطان حضور داره. خداوند با تأکید میگه قطعا اینجا کار شیطانه ها. نزغ، کینه، کدورت. هر وقت اینو فکر کردی فکر نکن فکر خودته ها، آقا شیطانه داره کمکت میکنه. یه وجه صحیح بر اون رفتار حمل کن. هر جا بود شروعش هم از یک حرف، از یک رفتار، از یک صحبت که خیلی وقتا تو زمیر ناخودآگاهمونم میره. اینا رو انشالله به برکت حضرت ابا عبدالله الحسین در خودمون محقق کنیم. البته از اون طرفش هم حق پذیریه. حر یک ویژگی داشت، حق پذیری در جایی که باهش تند برخورد شده بود. به هر نگفتن عزیزم بیا، گفتن سکلت که اون موک. نکته داره حضرت، خیلی نکته داره ها، خیلی نکته داره. حضرت میتونستن به هر چی بگن؟ بگن که هر تو که میدونی مادر من زهراست، تو که میدونی من تنها نوه پیامبر روی کره زمینم، بیا با من همراه شو. چی فهمیدن؟ برخورد تند کرد. اون حق پذیری نشون داد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.